دعای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو میخونیم. من مقیدم به خصوص تو این ایام این دعا رو بیشتر از سابقم بخونیم، چون یقین داریم و روایات هم داریم که هر مصیبت و ظلمه و سختی که بر امت پیش بیاد، حضرت به همون نسبت بالاتر این سختی رو ادراک میکنن و عذیت میشن که انا مرز نال مرزه کن، شما مریض میشید، ما مریض میشید. اگر این ظلمه الان بر جامعه مؤمنین و محور مقاومت وارد شده، قطعا ایشون قلبش جریه دارتر است و لذا دعای برای سلامتی ایشون لازم است. البته سلامتی ایشون سلامتی امتش هم هست. از این بعد همون جوری که آسیب امتش آسیب به ایشون هست، سلامتی ایشون هم سلامتی امتش رو در پی دارن. لذا دعا برای سلامتی ایشون میکنیم تا انشالله هم ایشون خدای سبحان از همه آفات محفوظشون بدارن، هم به تبع ایشون دامنه وجودیشون مؤمنان و محور مقاومت هم چی باشن؟ انشاءالله از گزند حوادث در امان باشند و سلامتی داشته باشند. خود این یک اصطلاح فهم است که باید ایجاد بشه که ما ارتباطمون با اماممون اینجوریه که ما آسیب ببینیم، امام آسیب دیده، امام حالش بهتر باشد، ما حالمون بهتر است. درسته؟ پس با این نگاه هر موقع دعای سلامتی رو میخونیم، داریم در حقیقت ارتباطمون رو با اماممون بیشتر میکنیم، نزدیکتر میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هر چقدر دوست داریم از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلوات بلند بر همت کنیم. من خلاصه میگم اگه یه موقع نبردنتون برای سرداری، خودتون نخواستید. این صلوات، صلوات شوقی، عشقی، حال طلب، سربازی، سرداری برای امام زمان با این شلوغی قطعا رفوزه میشه. یه صلوات خیلی مهمه صلوات. و بدانی فکر نکنی فقط یه چیزه برای شروع بحث میخواد آدم شروع کنه. ارفعوا اصواتکم بالصلوات فانها تزیل النفاق. نفاق رو از قلب صلوات بلند میبرد. لذا اظهار ولایت بین مؤمنین با هم جمع مؤمنان رو چیکار میکنه؟ متفق میکنه که با یک شعار، که این شعار یک اعتقاد است، اعتقاد است، فقط یک مثلا شعار ساده نیست. حالا انشاءالله برای این که نفاق از دلهای ما و از جامعه ما خارج بشود، صلوات بلند بر همت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بعضی دوستان اینا رو مقدمه میدونن، من اینا رو متن میدونم. هم اون دعای فرج رو که عرض کردم متن میدونم، هم این صلوات رو متن میدونم. نه مقدمه که بخوایم بعد وارد متن بشه، این متنمونه، بقیهش فرع اینه دنباله اینه. پس یادمون این دوتا نکته رو باشه. خب الان شرایط حساسه و همه معلومه برامون که خدای سبحان ابتلاعات رو سخت‌تر کرده و قبلا هم همیشه بیان کردیم هر ابتلایی به قدر توان فرد و جامعه است، بلکه کمتر از توان فرد و جامعه است. خدا ابتلایی رو که فوق توان باشد ایجاد نمی‌کند. لذا اگر یه جامعه رو و فردی رو بخواییم بشناسیم چقدر توان دارد و این چقدر قدرت دارد، چجوری میشه شناخت؟ ابتلاعاتی که براش پیش آمده، چون ابتلاع همیشه برای این است که انسان سوار برش بشه، نه ابتلاع سوار بر انسان شود، انسان سوار بر ابتلاع شود. لذا قدرت تحمل هر مصیبتی برای انسان که پیش میاد حتما محدوده، حتما محدوده، میتوانه. پس هیچ موقع نرسیم توی مسئله یه جایی، یه فشاری، یه مشکلی بگیم اینو دیگه من نمیتونم، این فوق توانه، من زیر این مثلا شانه خم میکنم. نه، اینجوری نیست. اصلا خدا لا یکلف الله نفسا الا وسعها و علی الذین یطیقونه فدیه الطعام. کسی که روزه برش واجب شده، اگه تمام توانشو بخواد روزه برداشته شده، همه توانشو بخواد، علی الذین یطیقونه طاقت داره، اما طاقتشو همه رو میخواد که دیگه آخر میگه این علی الذین یطیقونه فدیه الطعام، تبدیل میشه به فدیه. پس خدای سبحان سنتش چیه؟ ابتلا حتما دون طاقت است، کمتر از طاقت است. اگر ابتلا کمتر از طاقت است یعنی چی؟ یعنی من قدرت بر سوار شدن بر ابتلا رو دارم، چه فرد چه جامعه. خب این بشارت بزرگه، درسته؟ نکته بعدیش این است که هر ابتلایی میخواد نشون بده این شخص در چه رتبه‌ایه. میشه از یک کسی که داره دکتری میخونه امتحان کلاس اول بگیرم؟ میگم بنویس آب بابا، میشه؟ توهین نیست بهش؟ توهین نیست؟ یه قهرمان مثلا کشتی جهانی رو بیارن، بعد یه نوجوان پیزوری که بند خدا رنگ و روشم پریده بگن اگه بر این قلبه کردی خلاصه معلوم قهرمانی، خب این که کاری نداره که، درسته؟ این بهش بر نمیخوره. اینجوری بری روز دوشک کشتی ببینه مردم دارن نگاهش میکنن انداختن اینو با یه چی؟ با یه کسی که هیچ قدرتی نداره. این ابتلا، ابتلا برای این شخص محسوب نمیشه اصلا، درسته؟ آزمایش و امتحان برای اون محسوب نمیشه. پس اگر آزمایش ها عظیم میشود، علامت چیه؟ علامت این است که این کلاسش رفته بالاتر، امتحانش سخت‌تر شده. اینا روایت ها، همش روایت من دارم بهتون عرض میکنم، زبانشون ترجمهشو ساده کردم دارم بیان میکنم. خب با این نگاه تو صحنه که قرار میگیریم، این ابتلاعاتی که پی در پی پشت سر هم یکی تمام نشده بعدی داره ایجاد میشود، سخت‌تر از بعدی، انسان گاهی ببینه شب میخوابه صبح بلند میشه بینه اوضاع یه جور دیگری از جهت ابتلا و مسئله پیش اومده، آیا اینها بشارت یا تهدید؟ اون وقت با این نگاه بشارت یا تهدیده؟ نترسید و میترسید بگید؟ میگید اگه بگیم بشارته، این چه بشارتیه؟ انقدر سخت پدر آدم رو در میاره. اگه بگیم تهدیده و خدا یعنی ما رو دوست نداره، تهدیدمون داره میکنه، اینا هم بشارت. بشارته یعنی چی؟ یعنی کلاس شما اومد بالاتر، رتبه شما اومد بالاتر، امتحان شما چی شد؟ سخت‌تر شده. اینو متن روایت لذا دارد. ابتلا به قدر اعمال حسنه افراد است. در روایت می‌فرماید ابتلا به اندازه اعمال حسنه است. که هر کسی اعمال حسنش بالاتر باشد، ابتلاش چی میشه؟ ابتلاش بزرگتر به اندازه اعمالش میشه. پس اگر یه موقعی دیدیم یه ابتلا سنگینه، معلوم میشه که جامعه چی شده؟ اعمال حسنش بالاتر رفته. خیلی قشنگه اگر روایت رو الان پیداش بکنم که چقدر زیباست. وقت میدونید میشه چه نتیجه ای رو گرفت؟ وقت نتیجهش این میشه که مثلا ما تو جریان 22 بهمن 22 دی وقتی مردم بصیرتشون بیشتر شد، آمدن در صحنه، آقا در 22 بهمن وقتی که تقاضا کردن و مردم اجابت کردن، اون موقع این اجابت مردم یعنی مردم رو آورد تو حالت سخت، یه امتحان و تقاضا وقتی اجابت کردن رتبهشون رو آورد چی؟ آورد بالاتر یا نه؟ آورد بالاتر. وقتی آورد بالاتر امتحانشون میشه چی؟ سخت‌تر. اون وقت میتونیم بگیم آیا جریان شهادت آقامون و این جریان جنگی که پیش آمده از ثمرات اون رشدی است که ما قبلا کردیم؟ اگر اون رشد رو نداشتیم اینو برامون پیش نمی آورد. پس بگیم خوبه یا بده با این نگاه، شهادت آقامون خوبه یا بده با نگاه ابتلا، یعنی جامعه به یه رشدی رسیده که اینو میتونه تحمل بکنه. اگر شما فرض کنید این مسئله که عمر کسی که رسیده باشه نحوه رفتنش ممکنه متفاوت باشه، اما عمر چی شده؟ اندازش رسیده، درسته؟ حالا اگر این عمر که اندازش رسیده تقدیر الهی است که قرآنم بر این تأکید میکند، وقتی تو جنگ احد اومدن گفتن اگر منافقین اومدن گفتن اگر شما نرفته بودید تو جنگ کشته نمیشدی، الان پیش ما بودی، اونجا خدا توبیخ میکند اینا رو که کسانی که اون اجلشون رسیده باشد به هر نحوی که باشد چی میشه؟ محقق میشود. خب اگر اینجوری بود، خدایی نکرده تصور بکنه آقامون تو بستر مثلا خواب از دنیا میره، با یه بیماری قطعه چی میشد؟ از دنیا میره. این آیا حسرت آمیز نبود نسبت به این که اینجور به دست اشعال اشقیا شهید بشود و اینجور خون در رگهای مردم پمپاش بشود، انگیزه سازی بشود، افق آینده نسبت به یه رهبری که 36 سال رهبری کرده ولی شد حالا یک مکتب زنده خونینه که هر کسی با این رابطه پیدا میکند انگیزه پیدا میکند، مثل جریان جدش امام حسین علیه السلام. خب این چقدر متفاوته؟ مگه ما حضرات معصومین علیهم السلام ما منا الا مقتول و مسموم، همشون به شهادت رسیدن، درسته؟ اما تو بینشون امیر مؤمنان و امام حسین علیه السلام شهادتشون ویژه بود، تو بین این دو بزرگوارم امام حسین ویژه تر بود، درسته یا نه؟ لذا کشتی امام حسین در اصطلاح انتقال و نجات آیا اسرع از همه هست یا نیست؟ دلها متصل تر میشه یا نمیشه؟ این مربوط به نحوه شهادت بود که اون روزی که نحوه شهادت این مردم، آیا این با این نگاه خدای سبحان برای ما یک تحفه اینجور قرار داده نسبت به اون که قرار بود این مرگ عادی باشد، یا نه توبیخمون کرده؟ نه، توفت برای ما، ما خوشحال نمیشیم که بگیم آقامون از دنیا رفت، معلومه چنانچه از دنیا میرفت به طریق عادی هم نیشه که خوشحال نمیشیم، همه متعلم بودن آزار میدیدن، امام حسین علیه السلام کسی خوشحال نشده که شهید شده، اما آیا این شهادتش بیدار کردن به حیات رو به دنبال داره یا نداره و مقصود از بودن بیدار کردن بود یا نبود؟ خب این بیداری یه دفعه با یه جلشی داره ایجاد میشه، خدای سبحان این کار با یه جهش ایجاد کرده، با یک قدرت بالاتر ایجاد کرده، به خصوص اگر باور کنی این باور قرآنیه که تعبیر ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، درسته؟ فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. این خیلی زیباست. یعنی چی؟ یعنی دنیا و آخرت یه حقیقت واحده، جدا نکنید، نگید دنیا یعنی زندگی آخرت یعنی تمام شدن، نه، میگه دنیا و آخرت چی هستن؟ یه حقیقت واحده، آخرت زندگی بالاتر است، درسته؟ اگر خلاص خدای سبحان فرماید کسی که شهید شده زنده است، مگه همه زنده نیستن آخرت ندارن؟ چرا؟ چرا شهید زنده است؟ چرا؟ چون شهید تو دنیا مؤثر بود، جمعی بود، حالش دغدغه‌مندی بود، همین که میره در راه دیگران نجات دیگران بشار این دغدغه‌منده، درسته؟ به مقدار دغدغه‌مندی شهید اونجا حیات دارد، چون کسی که دغدغه‌مند از اینجا میرود، این دغدغه مندیش از دست نمیره، این جزء ذاتش شده، حقیقتشه. لذا در آخرت تو دنیا آیا نمیگیم این وجودش مثل عدمشه؟ به بعضیا بود و نبودش فرقی نمیکنه، اثر حیاتی از بعضیا نیست. حالا تو عربی بهش میگن، تو روایت هم از من اراد انگن زر الا میت یمشی، اگه کسی میخواد به یه مرده که راه میره نگاه کنه، مثلا نگاه کنه به فلان، هیچ اثری نداره، اثرش مردگیه. زندگی و نتیجه بود و نبودش به جامعه چیه؟ الاستواس، فرقی نداره. خب این مرده است، حیات یعنی مؤثر است، تأثیر داره، نتیجه داره. اگر کسی در دنیا نتیجه داشت، در آخرت هم خدا میگه من این نتیجه رو براش قرار دادم. از اونجا هم این صاحب تأثیر گذاریست، بلکه دستش هم بازتر شده. که لذا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء. من یه جا همون شب اول عرض کردم که این دوستان شهید سلیمانی میفرمودن که جلسات مثلا عملیات که داشتن، فرمانده ها نظاره، یکی از فرمانده ها این خودش برای من نرم میکرد، میگفت خلاصه این نظرات دوستان میگفتن، بعد شهید سلیمانی معمولا آخر سر نظرشو میداد. بعد وقتی نظر میداد، همه میدیدیم که این نظر ما هم همین جوری بوده، مثلا دیگه اون میخواست بلد نبودیم درست این بار مطرح کنی. حالا این همه شون عملیاتی قبلیان ها، یعنی یه جوری نظری میداد که جامع نظرها بود، جمع میشد و حرف فصل میشد، نه به عنوانی که فرمانده است کسی رو حرفش حرف نمیزنه. میگفت نه، اصلا اینجوری نبود که به عنوانی که فرمانده است میگه پس ما دیگه باید اطاعت کنیم، نه، به عنوانی که میگیم ای ما هم همین رو میخواستیم بگیم، این قدرش رو فهمیده بودیم انگار، و بلا فاصله همه با رضایت میپذیرفتن، نه با به اصطلاح فرماندهی، نه با رضایت، با رضایت میپذیرفتن. بعد ایشون این میگفت، میگفت ما بعد از شهادت شهید سلیمانی جلساتمون که بودش، وقتی گفتگوها اونو میکردیم برای نتیجه گیری اینها، یه دفعه میدیدیم که از زبان یکی از ماها یه دفعه یه چیزی به ذهنمون خطور میکرد، میومد، گفته میشد، یه دفعه همه به هم نگاه میکردیم، این سنخ حرفای چی بود؟ شهید سلیمانی بود، که انهو خطور رو تو ذهن ایجاد میکنن، که این خطور چی میشه؟ بعد به ذهن که آمد انسان بیانش میکنه، بعد میبینی بودن او با الان این نبودنی که شهادت هست، که تأثیر گذارش واقعیه. لذا تو همین آیه میفرماید چی؟ اینا راسته ها، قرآن تصدیقش میکنه ها. تصدیق قرآن چیه؟ تصدیق قرآن میفرماید فرحین به ما آتاهم الله من فرحین به ما آتاهم الله من فضله، خدای سبحان اینها رو خرسند میکنن به اون چی که از فضلش داده و یستبشرونه. اینا کارشون چیه؟ یه خرسندی از جانب خدا میگیرن، یستبشرونه بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، بشارت میدن به کسانی که پشت سرشون دارن حرکت میکنن، بشارت میدن به کسانی. قرآن ها ظاهرش هم هستش، تعبیرش نیستش که بگیم حالا یه ذوق، نه، یستبشرونه یعنی چی؟ این رابطه دارن، بشارت میدن، رابطه برقراره. یستبشرونه به کیا؟ بشارت میدن به لذین لم یلحقوا بهم، یه شرط داره، به اینا ملحق نشنه تو دنیا، اما چی باشن؟ من خلفهم، دنبال راه اینا باشن. اگه دنبال راه اینا من خلفهم، پشتر اینا آمده باشن، اگه پشتر اینا حرکت کرده باشن، راه اینا رو زنده نگه داشته باشن، اثرش این است که اون شهید رابطه با اینا میتونه برقرار کنه. صریح قرآن است. آیا ما امروز شهدا رو از دست دادیم یا به دست آوردیم؟ راه ارتباط با شهدا برقرار هست یا بسته است؟ یا لیت قومی، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی، یا لیت تو سوره یاسین است که فرماید یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی، حالا آیه رو درست نمیتونم ذهنم نمیاد، تو سوره یاسین است که کاش که قوم من هم میدانستن که چه نمیدانستن اونها مربوط چی بود، من خلفهم نبودن. بما غفر لی و جعلنی من المکرمین، شاید اینجور باشه. به ما غفر علی که چه جو بله
به ما غفر
علی ربی و جعلنی منن مکرمین بله که بیدونن من چه جایی دارم که شوق پیدا کنن بیا یا لیت قوم یعنی نسبت به قومش نگران هست یا نیست دنبال بشارت هست یا نیست دنبال ارتباط هست یا اگر این باور رو ما پیدا کردیم اثرش چی میشه؟ اثرش این میشه بعد ارتباط با آقا امکان پذیر هست یا نیست اگه قبلا هر کی میخواست با آقا ارتباط پیدا کنه باید یه موقعی توی یکی از ملاقات ها وقت پیدا میکرد میرفت اونم عمومی معمولا خصوصی کمتر امکان پذیر بود بعد از این مسئله دست آقا بازتر شده شما هر لحظه هر وقتی هر جایی هر مکانی امکان ارتباط داری باور کنیم این جزء به اصطلاح افسانه ها نیست جزء معارف ماست چنانچه امام زمان و حضرات معصومین امام زمان که غیبت پیش آمد همینه غیبت پیش آمد یعنی چی؟ یعنی این که دیگه تو هر لحظه بله
صدا
رو
از
بله که این نگاه باور باعث می شود ما رابطمون با شهدا ما شهدا هم مراتب اینم بگم تمام کنم بعد سوالات دوستان در خدمتتون هستم شهدا مراتب دارن اینجور نیستش که هر شهید بشه یه مرد نه بعضی از شهدا نسبت به خانواده هاشون و نزدیکانشون تاثیرگذار بودن لذا باب نسبت به اینها هستن ارتباطشون نسبت به ایناست بعضیا ارتباطشون ممکنه تو شهرشون بودش با تو شهرشون اثرگذار بودن باب نسبت به شهر میشن بعضیا تو کشور بعضیا بالاتر از کشور تو محور مقاومت مثلا تاثیرگذار بودن بعضیا میبینی تو نسبت جهانی موثرن هر کدوم بعضیا تو یه زمان یاد مردم میمانن بعضیا زمانهای مختلفی هست میگذر امام حسین علیه السلام مظهر جامعه ایست که زمانها حاجبش نشد مکانم حاجبش نشد شرط و شروطی هم حاجبش نشد همه یه جهاتو داره درسته؟ و وقت بعد حضرت مراتبی در کار است. اون در رأس است. مثلا مقام معظم رهبری از ابواب بزرگ به اصطلاح شهید که ارتباط میگیرد و اثرگذار است حتما هست یقین داریم لذا میبینید نه فقط منحصر به ایرانه بلکه الان کشورهای مختلف و دیگر هم همه و بعد از این هم ما یقین داریم هرچی این زنده نگه داشته شود اثرگذاری هم بیشتر است شهید نصرالله شهید سلیمانی اینها هر کدام بابی از ابواب بزرگ تاثیرگذاری هستند اگر ما من خلفه این رو صدق کنند پشت سر اونها راه اونها رو زنده نگه داریم مکتب اونها رو زنده نگه داریم من باور دارم که شهید سلیمانی همونجور که آقا فرمودن یه مکتب داشت شهید نصرالله یه مکتب داشت بالاتر از مکتب اونها امروز مکتب خدا آقاست وظیفه امروز ما این است مکتب آقا رو زنده کنیم مکتب آقا یعنی چی؟ مکتب آقا یعنی نحوه حاکمیتی که بله نحوه حاکمیتی که این نحوه حاکمیت ولایی رو کاملا تو همه جهات ترسیم میکنن این اگر درست امروز ترسیم بشه هم تو وجود ما هم تو جامعه تبیین بشود اثرش میشه چی؟ اثرش میشود این که هر کسی انتخاب بشود که انشالله امروز و فردا این انتخاب محقق میشود هر کسی و فردی که انتخاب شد براش دستش پره که 47 سال حاکمیت چی داشته؟ تو مواضع مختلف بحرانهای مختلف تونسته چی داشته باشه؟ مکتبی رو تأسیس کنن یه مکتب داری درسته؟ وقت این مکتب میتونه سرمایه بزرگی برای چی باشه؟ برای در حقیقت کسی که انتخاب میشه از صفر شروع نمی کنن لذا نترسیم بگیم که چجوری اطمینان کنیم به کسی که انتخاب میشه تجربه سابق رو ندارن تجربه سابق جلوی چشم ماست همون جوری که امام آقا رحمت الله علیه میفرمودن ما دائما شرح امامی دائما خودشو چی میدی؟ شارح امام میدی که امام مرد رو فرموده ما داریم فرماشات امامو پیاده میکنیم امروز هم کسی که میاد شارح چیه؟ امام و آقا میشود لذا نترسیم که دستش خالی نیست دست پلی داریم 47 سال حکومت داری رو در بحران ها تجربه کردیم
امیرالمومنین علیه السلام 5 سال حکومت داری رو که تجربه کرده، عمری ما داریم از او بهره مند میشیم. دائما استشهاد به سیره امیرالمومنین در اون 5 سال رو داریم. درسته؟ این 47 سال شرح اون 5 ساله. درسته؟ این 47 سال حالا یه سرمایه شرح شده نسبت به اون 5 سال و 10 سال پیغمبر است، و لذا دستمون خیلی پره. اینجور نیستش که دستمون خالی باشه. با این نگاه امیدمون رو هم به این که آقا توجهش حتما هست، همچنان که ما یقین داریم امام توجهش هست، نتایجش هم دیدیم، امام رحمت الله علیه رو میبینیم. دست غیبی تو چه صحنه‌هایی یه دفعه به وسط میاد. 22 بهمن حقیقتا یک تصرف الهی بود. هر کی میتونه خودش رو یاد بیاره ببینه وقتی آقا فرمودن مردم میان، کی باور میکرد اینجوری بیان؟ خدایش کی باور میکرد اینجوری بیان؟ با شوق آمدن این دفعه 22 بهمن چی بود؟ آمدن تکلیفی نبود. آمدن چی بود؟ رفتید یا نرفتید؟ با شوق رفتید یا نرفتید؟ من حتی نگاهم این است 22 دی خیلی مهم بود تو اون جمع شدن اون فتنه، اما 22 بهمن آمدن ها شوقی تر بود، با اینکه علتی نداشت به ظاهر، علتی نداشت به ظاهر. و این لبخند رو بر لبان آقامون نشاند، و این لبخند بر لبان آقا رضایت از امتش بود، و این رضایت از امت رضای خدا رو به دنبال داشت، چون یه بیعت بود. لقد رضی الله عن المؤمنین از یبای اونک تحت شجره. پیغمبر وقتی که مردم با تو تحت شجره بیعت دوباره کردن، خدا راضی شد. وقتی خدا راضی میشه یعنی چی؟ رضایت خدا یعنی عالم اسباب وفق میشن، توافق اسباب میشه برای جلو رفتن و نتیجه رسیدن. اینم مهمه ها. لذا با این نگاه آیا رفتن آقا و شهادتش عقاب ما بود یا تکریم ما؟ اگر ما کوتاهی کرده بودیم عقاب ما بود، اگر مردم اجابت کردن تو سخت‌ترین شرایط با این در حقیقت برخورد خوب که رضایت، که بلا فاصله فرداش ایشون چیکار کرد؟ تشکر کرد. یادتونه همونجور که ایستاد تقاضا کرد، ایستادم اومد چیکار کرد؟ تشکر کرد. با تمام قد ایستاد در مقابل مردم، مردم رو دوست داشت آقا، مردم رو باور داشت آقا، حکومت آقا، ولایت آقا حبی بود بر عالم، بر مردم محبتی بود، واقعا حاکمیتی به عنوان دستوری نبود. حاکمیت دستور میخواد، اما آقا وقتی از مردم میگه مردم میان، مثل قرد، مثل دفعات قرد مردم میان، این محبت یا دستوره؟ محبت بود. چی مردم رو کشون؟ محبت. آیا این محبت رضای خدا رو به دنبال میاره یا نمیاره؟ یعنی واقعا اگر با این نگاه ببینیم، خدای سبحان ما رو عقاب نکرده، به این بر نگردونیم که ما کوتاهی کردیم. نه، نمیگیم تمام وجه رو در رضایت انجام دادیم، اما حد اقل رضایت رو برایشون مردم محقق کرده بودن، و ایشون بارها فرمودن من از مردم راضیم، مردم سنگ تمام گذاشتن، مردم اینجا کاملا با تمام. این نگاه در حقیقت باعث میشود خدای سبحان اگر این حادثه رو پیش آورد، این حادثه تکریم ماست، باید راج رو پیدا کنیم که از این تکریم چگونه استفاده بالاتر رو بکنیم، نه خدای نکرده عقاب باشه و ما باعث بشه سرفکنده بشیم، مایوس بشیم، گوشگیر بشیم، منزوی بشیم. نه، الان یه بار عظیمتری به دوش ما آمده که خدای سبحان دیگه اگر تا به حال مثلا توانتون 10 بود در انجام تکلیف، الان باید بشه 100، 10 برابر باید بشه، قدرت باید پیدا کنید. این یه مثالیه بزنم تمام کنن، طولانی شد تا دوستان سوالاشون بپرسن. یه بحث من روح جمعی رو یه جایی برای حرکت کاروانی و روح جمعی رو برای یه دوستانی توی جایی میگفتم، اساتید دانشگاه تهران گفتم، یکیشون گفتش راجا من مسئول پیگیری این ملخ‌هایی هستم که از جنوب شرق کشور وارد کشور میشن هر سال، و بعضی سالا تا مرکز ایران هم میان تا تهران و مثلا شهرهای مرکزی هم بعضی سالا کشته میشه. میگفت علی عجیب این نکته رو بدونه، جالبه که این ملخ ها وقتی تنهایی پرواز میکنن تو 24 ساعت 100 کیلومتر میتونن برن، اما وقتی جمعی حرکت میکنن، دیدید این جمعی ملخ ها که میرن غیر پرنده هست، پرنده ها یه مسیر ثابتی بال میزنن به هم نمیخورن، اما ملخ ها میخورن به هم دیگه، گاهی میفتن گاهی بلند میشن دوباره پر میزنن، خیلی گلهشون تو همه سرعت ها و اینا. گفت عجیبه که بدونه اینها وقتی جمعی اینجوری با همه موانع حرکت میکنن تو 24 ساعت 500 کیلومتر را میرن، پنج برابر چی؟ حالت عادی فردی. درسته؟ اگر ما الان این حقیقتی رو که یه حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و یه حرکت کاروانی و جمعی رو امام و آقا شکل دادن به اذن و عنایت الهی و با وزارت امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف، این رو تقویت کنیم، سرعت حرکتمون بیشتر میشود. باور زودی از هم گله‌مند نشیم، تحمل همدیگمون بالا بره، روابطمون با هم شدت پیدا کنه. اگر میخواییم اون مسئله قوتش آشکار بشود، تو این ارتباطات جمعی مؤمنان با هم آشکار میشود. پس یه وظیفه ما داریم که امروز واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم، یاد بیارید نعمت خدا را بر خودتون. اذ کنتم اعداءً رو میتونی بزنیم به نزدیک شما دشمن بودید با هم، که همین واقعه تروریستی که پیش آمد مردم رو هم جدا کرد، واقعه سال مثلا 401 که مردم رو از هم جدا کرد، واقعه 88 که مردم رو از هم جدا کرد. واذكروا اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم، خدا شما رو به هم مرد، ائتلاف ایجاد کرد، پیوند داد دوباره، وگرنه دشمن فکر کرد کار تمام شده، این از هم گسستگی کار تمام شده. فألف بین قلوبكم، خدا شما رو به هم پیوند داد. واذكر اون دنبالش میفرمد فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا، با این تألیف قلوب برادر هم شدید. این آیه اون جایی که محبت هست شدت بیشتر محبت رو نمیطلبه. چرا؟ اگه کدورت بوده رفع کدورت رو نمیتونه. چرا؟ الان شما بسیجی مثلا تو دانشگاه ها ممکنه که تشکلات دیگر هم باشه، آیا این تشکلات دیگه و بسیج آیا همین اینها همین صدق میکنن که ما بی تفاوت با هم باشیم یا برادر هم بشیم کمک هم باشیم؟ هرچی این شدت وظیفه امروز شدت ارتباط است. اگر شدت ارتباط بود رحمت حق توفیقات نازل می شود. بعد می فرماید یاد بیارید که علا شفا غفت من النار و لبه آتش بودی، دنبال امین آیزا که بر شفا غفت من النار بودی فانقذکم منها، خدا شما رو نجات داد. انقذکم منها، درسته؟ میگید اینا رو یادمون بیار که آقا بود که مبدع چی بود؟ ائتلاف ما بود، می اومد می گفت حتی اون که ببین چه رحمتی، من اینا رو تعمد دارم میگم ها، چون ممکنه بعد از این مسئله تکرار بشه و این روزها ممکنه صحنه تکرار بشه، بذار باید خط آقا و مکتب آقا رو بدونیم مطابق او باشیم. میگه آقا فرمودن حتی اونایی که به اصطلاح تو اختشاش آمدن قدمهایی رو با اونا برداشتن اما جدا شدن، اینا هم از ما هم. یا تو سال 401 میفرمود که چی؟ اون خانومی که شل حجاب بود اما دشمن دوست داشت این کشف حجاب کنه، اون کشف حجاب نکرد، یادتون هست یا نه آقا فرمود کشف حجاب نکرد، اونم از ماست چون در مقابل دشمن به همین نسبت ایستاد. خیلی نگاه بلندی میخواد. این انقذکم منهاست علی شفا حفره، دشمن میخواد ما رو در شفا حفره من النار دنبال کینه ها دشمنی ها بغض ها قرار بده، اما خدا میگه انقذکم منها، من شما رو نجات دادم، الف بین قلوبکم، من شما رو به هم الفت دادم. بله البته اون تروریستی که با ایستاده پای کار اونم باید به شدت چی بشه؟ عقاب بشه. اما عقاب اختصاص دارد به این دسته و بقیه که جهالت داشتن و این جهالتشون حتی تا یه مرتبه اینا رو اوورده و جلو ولی برگشتن، همین مقدار هم ملاحظه‌ای هستش. درسته که این با مؤمنی که تو صف بود با دکم خورد متفاوته، نباید یه جور، اما در این حال آیا از حلقه ما خارجه یا داخله؟ دشمن میخواد بگه این خارجه، آقا میفرماید این داخله. اگر کسی نگاهش این شد که این خارجه، یعنی اینو مطابق نگاه کی این کارو کرده؟ نگاه دشمن. جامعه رو چند تیکه بخواد بکنه، اما نگاه آقا این بود که جامعه رو هی به هم چیکار بکنه؟ طیبن یقین بدونید از این شبها این به صلاح جریانات به صلاح نفاق حتما خلاصه میخوان بیان و کارهای رو تا الان حضور مردم در خیابان ها مانع شده و الا اینا از شب اول قصد جدی داشتن. اما اینا اغلبشون چی هم؟ تا دیدیمشون اگه یه هلهلهی کردن یه کلکلهی کردن چی کار کنیم با اینا؟ بزنیم؟ توهین کنیم؟ برخورد کنیم؟ یا نه حضور پررنگتر ایجاد کنیم تا این چی بشه؟ جرأت نکنه حضور پررنگتر. اگر لازمه ما تکبیر بلند میگیم، زد و خورد میشه مال کی؟ اون کسی که عناد پیدا کرده، اما تو مراتب قبلش به اونجا نمیکشونیم، بگیم ما مثلا چی هستیم؟ مصیبت زده ایم، تو بخوایی لبخندم به لبت بیاد کتک رو میزن. نه اگر این کار کرد نه به این راحتی نیست. دقت میکنید یا نه؟ مکتب آقا رو زنده کنید. مکتب آقا این ائتلاف بود، البته این ائتلاف مانع برخورد در جای خودش که آقا هیچ کسی مثل آقا نسبت به سران فتنه تندیش و استقامتش در این که فتنه فتنه بوده و باید رسوای فتنه گرا معلوم باشه، هیچ کسی مثل آقا استقامت در این نکرد. هیچ کسی، همه اون انقلابی ها یه ذره یواشاش سرد شد. آقا تا آخر لحظه این فتنه گرا رو هر چی هم آمدن، اون دولت آقای روحانی آمد، هر چی صورت آخودا نیامد که اینا رو بخوان، دولت بعد آمده الان هیچ کتا نیامده که اینها ضربه زدن به نظام و این ضربهشون ضربه کاری بوده. اون فرق اون کسی که با علم و اطلاع این کار رو میکنن، با عناد این کار رو میکنن، غیر از اون کسی که با جهل این کار رو میکنن. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ، توبه مال اون کسی است که با جهالت این کار رو میکنن، درسته؟ اما اون کسی که عالمانه است اون دیگه توبش اینجور نیست. خب این تا اینجا یه ترسیمی از جریان شهید، یه جریان ترسیمی از جریان صحنه که آیا این اکرام ما بوده، یه جریانی از صحنه ابتلا که ابتلا شدت ابتلا مربوط به چی هستش؟ بزرگ شدن این مثلا حقیقت بوده. یه نکته‌ای هم بگم، بدانیم امام زمان فعال در صحنه است و خدای سبحان میخواد این رو به ما نشون بده. هرگاه وسائط عظیمی رو که دخل داشتن در کار میبرد، چون وسائل ما رو انگشت اشاره به امام زمان بودن، اما ما گاهی غرق میشدیم به خود وسیله، اینقدر برامون این زیبا بود و شیفته میشدیم، عبور برامون سخت میشد. لذا خدای سبحان میخواد عبورمون بده. بدانید اون که دستن در کار اصلیست امام زمان شماست که تو صحنه فعال قائد نیست. لا یورا جسمو، جسمش دیده نمی شود و الا مثل خورشید پشت ابر تمام شعاع خورشید همه جا رو فرا گرفته و در حال تأثیر است، بلکه این عبور از بدن و رسیدن به نظام نفس و روح حضرت این کمال عالی شناخت امام است که امام هر جایی هر مکانی حاضر است. اینم از بشارت های این حقیقت است که ما رو سوق میده. حالا اگر دوستان سوالاتی دارن در رابطه با سوالات رو بده، شما میخواید منتقل کنید سوالات رو، دوستان به شما بگن شما منتقل کنید. بله
یه تعداد رو الان مکتوب داریم.
بفرمایید بفرمایید. بله سوالات رو بدید، بدید برسه به دست ایشون. ایشون هم به عنوان یک نفر بالاخره که هی متفرقم نشیم، عقب و جلو هم نشه، سوالات یک کسی خلاف ادب نشه. خلاصه بله 6
تا سوال از در جدا کردیم.
میجونی بگید که با سوالاتی که الان آمده هم تطابق به دوتاش پیدا، هر دو با هم باشه که دوستانی که تو صحنه هم هستن سوالاتشون دیده بشه. ولی اونا رو در زمین اینا بگید تا ما هم سعی میکنیم مختصر و انشاءالله گویا جواب بدیم.
اسم دارم اون سوال اول اینه که در حال هم الان دشمن داره اتفاقات رقم میزنه، هم ما داریم کارهای رو انجام میدیم، چه اتفاقی رقم بخورد ما میتوانیم بگوییم که جمهوری اسلامی موفق و پیروز شده است؟
سوال خیلی خوبیه.
سوال بعدی
حالا یکی بله منم سعی کنم جواب بدم که ذهنم متفرقه از سوال نشه. اتفاقاتی که داره میفته الان ما داریم میجنگیم، دشمنم داره در مقابل ما مقاومت و جنگ داره، چه اتفاقی بیفته ما میگیم پیروزی؟ درسته؟ سوال همین بود دیگه، چه اتفاقی ما میگیم پیروزی؟ علامت پیروزی ما توی این مرحله چیه؟ اگر بخوایم نگاه قرآنی رو بیان میکنیم توی این مسئله، نکته دقیقی است. در سوره فتح خدای سبحان میفرماید ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. خیلی تعبیر زیباست. آقا فرمودن این رو، این مکتب آقا اینه، زیل این آیه آقا فرمودن اگر جایی دشمن به شما حمله کرد، ببینید این تطبیق مسئله الان با فرهنگ و مکتب آقا، یاد بگیریم مکتب آقا رو چجوری زنده نگه داریم از فرمایشاتش. میفرماید که اگر دشمن جایی حمله کنند با اون جایی که ما ابتدا کننده به حمله باشیم مختلف شرایط، خدا تضمین کرده. اینا رو آقا میفرماید از همین آیه، آیه هم صریحه، آقا هم برداشتش از آیه است. میفرماید اگر جایی ما حمله کنیم خدا تضمین نکرده پیروزی رو، گفته که ممکنه پیروز بشید ممکنه شکست بخورید، اما اگر دشمن به شما حمله کرد سنت الهی این است، که سنت الهی این است ولو قاتلکم الذین کفروا، اونها با شما قتال کردن و شروع کردن، یقیناً و یقیناً لولوا الادبار، حتما اگر شما بایستید عقب نشینی نکنید، حتما و حتما سنت خدا این است دشمن عقب نشینی میکند. ببینید لولوا الادبار تو ادبیات عرب پشت کردن و از پشت رفتن است، یعنی عقب نشینی کردن. چون وقتی آدم میخواد عقب نشینی کنه رو به چی میشه؟ پشت به جبهه میشه، روش به طرف دیگه میشه دیگه. لول لول ادبار روشونو برمیگردونن، لول لول ادبار یعنی روشونو، یعنی مقابل شما بودن، رو به شما بودن در جنگ، ولی حالا وقتی که ادامه پیدا کرد شما استقامت کردید اینا پشت میکنن به شما میرن، یعنی عقب نشینی میکنن. عقب نشینی غیر از چیه؟ غیر از شکسته، نحوه از شکست هست، اما غیر از اون جاییست که دشمن نابود بشود. نحوه از شکست، ما شکست رو با نابودیه که میگیریم، درسته؟ اما هر شکستی نابودی نیست. لول لول ادبار یعنی عقب نشینی میکنن. خدا میگه این کف کاره، نمیگه این نهایت کاره، میگه توی جنگی که اونها حرکت بکنن به شما حمله بکنن، اگر شما بایستید عقب نشینی نکنید، اونها حتما عقب نشینی. سنت خدا، نگیم کمی، نگیم اصلا همون کمتره، نه کمی الحمدلله الان، نه اصلا همون کمتره، اما اگر کمم بودیم و اصلا همون هم کمتر بود، در اون حالت هم خدا میگه این سنت به کم و زیادی نیست، به بودن در صحنه و استقامت با ایستادن در صحنه، این سنت قطعی است. اگر اونها حمله کنن، اگر شما حمله کنید، این تضمین خدا نکرده، اما در صورتی که اونها این حمله رو بکنن چی هستش؟ این تضمین رو خدا کرده. پس اگر ما بگیم از این جنگ کجا ما پیروزی رو احساس میکنیم، آیه میفرماید و مقام معظم رهبری با برداشت از آیه میفرماید چی هستش؟ کمترین مرتبهش، دقت بکنیم، نمیگیم آخرین مرتبهش، کمترین مرتبه این چیه؟ عقب نشینی دشمن و اظهار ضعف و خفت هست، نه عقب نشینی قهرمانانه، نه عقب نشینی ذلیلانه. یعنی معلوم بشه که این چی شده؟ معلوم بشه که این نتونست مقاومت بکنن، معلوم بشه که او تقاضای آتش بس دارد، معلوم بشه که او داره اظهار ضعف میکند. ما تو جنگ 12 روزه متاسفانه با اینکه دشمن همین کارو کرد قبولم کردیم به فرمایش آقا، اما اشتباهمون چی بود؟ تو مرتبه جنگ روانی و شناختیش با اینکه اینها واسطه های زیادی رو کردن تا این صلح بس آتش بس قرار داده بشه، ولی تو بعدش اونا خودشون رو قاهر که ایران تسلیم شد. تو جنگ روانیش ما نتونستیم، یعنی تو جنگ فیزیکیش غلبه کردیم و اونا لبلب الادبار شدن، پشت کردن، عقب نشینی کردن، اما وقتی جنگ روانی شد اونا تو رسانه چی شدن؟ غالب شدن بر کار ما. و این غلبه باعث شد که تو نگاه جهانی ما نتونستیم ثابت کنیم که ما اینجا غلبه کردیم و اونها شکست خوردن. البته این نگاهی که عقب نشینی میکنن با آیات دیگر تکمیل میشه. ما تو عقب نشینی ها آیا عقب نشینی میشود که میان پیمان نامه امضا میکنیم؟ میگه نه، کسی که پیمان شکن است پیمانش اثر ندارد، لذا پیمان با این بسته نمیشود که بیایم یه عهدهایی رو با هم بکنیم، نه. اما آتش بس که بتونیم در حقیقت یه آتش بسی رو ایجاد بکنیم به طوری که اون تقاضا کرده باشد، به طوری که ما هم توی موضعی باشیم که نیاد یهو بزنه تمام، بعد یهو اعلام کنه که حالا چی؟ حالا آتش بس تمام، پس دیگه از این بعد نه. اینا معلومه شرایط دیگه، با شرایط عقلایی کار که پیروزی در صحنه به نحو عقب نشینی او دیده بشود، این یه مرحله، کمترین مرحله اصلیه از نتیجه ای که از جنگ، اما بالاتر از اینم هست البته، به مقدار استقامت، به مقدار شرایط، به مقدار مصلحتی که در کار است که اونجا واگذار شده به کی؟ به ولی الهی که در صحنه حاکمیت دارد، به مقدار تشخیص او و دیدن صحنه میتوانه از این عقل به مرتبه اکثر هم چیکار بکند؟ حرکت بکند.
سوال دوم بچه ها سر این وایستادن که رسالت ما به عنوان تشکل‌های دانشجویی در عصر کنونی و در این شرایط چیه؟ وظیفه اصلی ما چیه؟ و در صحنه چه کار؟
ببینید، دانشجوی حیثیت جوان بودن داره که نیروی معارض و مبارز و مقاوم در صحنه است. این خب سر جاش محفوظه که جوانترین نیروهای ما چی هستن؟ عرصه دانشجویان ما هستن که یه همه اینها جوان هستن. پس تو عرصه مقاومت فیزیکی حتما این نیرو نقش و وظیفه خودشو دارن. اما علاوه بر اون، چون حامل علم است تو عرصه های مختلف و حامل ارتباط جمعی است تو عرصه دانشگاه ها و پرچمدار بصیرت هستن، به خصوص تو عرصه مثلا تشکل های مذهبی که اینا حلقه های میانی هستن، وظیفه علاقه دارن. یه وظیفه شون به نسبت حلقه میانی جهاد طبیعی نیست که الان جنگ های امروز 1/10 جنگ چیه؟ نظامیه. 9/10 جنگ چیه؟ جنگ شناختیه. حقیقتا 9/10، بلکه داره هی بیشتر هم میشه، یعنی هی داره در حقیقت چی میشه؟ از آثار جنگ شناختی هی داره قوی تر میشه. پس کی باید متکفل این کار باشه؟ کیا اولا به این هستن؟ کسانی که تو حلقه های میانی جهاد طبیعی دانشجویی اینا. این یه نکته. تو عرصه بین المللی، ما تو عرصه بین المللی از مردم عمومی که توقع نداریم عرصه جهادگر طبیعی در عرصه بین المللی باشن، اما آیا جوان دانشجوی ما با توجه به تسلط بر رسانه ها و ارتباطات و ارتباطات علمی که باید حتی این شکل بگیرن؟ من همیشه میگم این فکر جوان دانشجوی ما قانع به کشوره، بلکه قانع به دانشگاه خودشون، بلکه قانع به دانشکده خودشون، بلکه قانع به کلاس خودشون. این فکر ما تو عرصه بین الملل دانشجوی ما به خصوص دانشجوی مذهبی ما باید نگاهش این باشه که من تو عرصه جهانی میتونم فعال باشم. من این که میگم حالا مال سال مثلا 80ه، سال 80 یادم به جمعی از جوانا گفتم، دانشجو گفتم بچه ها چند تاتون آخرین مرتبه علمی رو که تو الان تو این رشته خودتون هست عالمش رو میشناسید تو جهان؟ دیدم خلاصه خیلی محدود. گفتم خب از اینه که میشناسین، اونا که میشناسن، چند تا تو تا حالا ارتباط گرفتید با اون عالم تری؟ گفتم اصلا نمیشه. یکی گفت من سوالی داشتم فرستادم برای اون کسی که تو ایران، اون اسمشم گفت و تو رشتهشم گفت و یه رشته فنی، گفت اتفاقا جواب داد به من همون شخص. غیر از این که جواب داد اینقدر از سوال من خوشش اومده بود من رو بورسیه کرد، گفت شما اگر بیایی من تمام خرج تحصیلت رو من به عهده میگیرم. با این استعدادت که این سوال رو کردی چقدر از ما باور داریم میتونیم تو عرصه جهانی رابطه برقرار کنیم؟ تو عرض جهانی هم چند لایه داره. اول بیه منطقه، بعد جهان اسلام، بعد بریم بالاتر جهانی فکر کن. چقدر ما این باور رو کردیم؟ اگر این باور رو کرده بودیم و ارتباطات رو داشتیم، میدونید اثر امروز حرکت ما میتونست چی باشه؟ دیشب یکی از دوستان اومد تو داشتیم پیاده روی دانشگاه شریف میکردن، حرکت دست روی داشتن، یه کسی آمد پیشم گفت حاج آقا چقدر با ما ارتباط دارن؟ میگن تکلیف ما رو بگید، ما تا پای شهادت تو کشورهای دیگه هستیم، حاضریم بریم. ما کشور اروپایی آمریکایی گفتن اگه آقا شهید شده ما جونمون رو نمیخوایم، ما مرید آقا بودیم. الان به ما بگید اگه تکلیف هم این است که حتی یه بمبی به خودمون ببندیم بریم خودمون منفجر کنیم، آماده. فقط بدونیم الان تکلیف همون هست یا نیست. اگه جایی به ما چی بشه بگن نه وظیفه تو رسید برید فلان جا وایسید جلوی مثلا اونجا تظاهرات کنید، بگن نه برید مثلا فلان حرکت تشکیلات سازی رو شروع، هر کاری رو آماده. خب اگر جوانان دانشجوی ما ارتباط جهانی داشتن، آیا این ارتباطات جهاد تبیین ایجاد نمیکرد تو اینجا که شما مظلومیت ها رو بیان بکنید، بیان داشته باشید؟ چقدر بس یکی دیگه از فعالیت های دانشجو الان امروز این است، از عرصه داخلی عرصه خارجی رو هدفگیری کنی، باور کنیم شدنیه. اگر جهان بیداریش همچنان که تو جریان غزه و لبنان اینها شدت پیدا کرد، ما موج سوار شدن بر این موج رو قدرت داشتیم، الان این عرصه خاموش نشده بود و اینجور به صلاح زمینگیر نشده بود. هنوز آتش زیر خاکستر هست ولی ما بلد نیستیم. پس یک از عرصه تمرین اینه باور کنیم که شدنیه.
چرا آقا به پناهگاه نرفتند؟ این که بگوییم آقا نمیخواستن سطح محافظتی بیشتر از مردم داشته باشن، با سطوح مختلف حفاظتی ایشان در مراسمات مختلف در تناقض نیست؟
ببینید آقا خیلی مطیع بود نسبت به چی؟ نسبت به اون چه که تشخیص کسانی بود که به عنوان متکفل امور مثل پزشکان مطیع بود نسبت به امر پزشکان، نسبت به هر چیزی که به اصطلاح تخصص ویژه داشت ایشون، حتی نسبت به پروتکل هایی که مثلا تو نظام امنیتی بود سعی میکرد چی باشه؟ کاملا رعایت بکنه. ما اینو از نزدیک خودمون دیدیم که تو دوران کرونا، دوران قبل، مسائلی که بود، ایشون با اینکه ذوق داشت، شوق داشت، ارتباط نزدیکتر، یه پروتکل ها ایشون رعایت میکرد و با کمال در حقیقت توجه به اینها بود. اما یه مباحثی هستش که ببینید تو تاریخ سابقه داره. امیرالمومنین علیه السلام بعضی اومدن همراهشون که اون شبی که حضرت ترور شد و شمشیر بر سرش اومد امیرالمومنین علیه السلام، بعضی اومدن گفتن که آه ما خلاصه پریشانیم امشب و برامون یه خورده حال چیز داریم، یه حال بالاخره سختی داریم، میخوایم شما. حضرت فرمود نه، نگذاش، گفت نه. بعد حتی حضرت ابن ملجم رو بیدارش کرد از خواب، بعد بهش گفت قاتل منی، گفتن آقا کی قاتله شما؟ خب بگیرینش، گفت هنوز جرمی مرتکب نشده که این الان من بگم قاتله رو میخوام بگیرم، این تو تقدیره. گاهی ممکنه اولیاء الهی حتی خلاص امام مثلا میومد بالای مثلا بالکن توی چیز قم که بودن بالای دیوار، اینا میمدن از جلو میرفتن، چند نفرم گرفتن با نارنجه، بعد به امام فرموده بودن که آقا مثلا چیز ایمنی رو بالاتر ببره. امام فرمود من اینجوری از دنیا نمیرم، نمیخوام بگم این سنت بود باشه برای ما. اما مسئوله که امام وقتی که قبل از انقلاب وقتی مثلا اعتصاب شرکت های نفت بود و مردم نفت نداشتن، دیگه شما اینا رو یادتون نمیاد، مردم سرمای زمستون بود، بهمن بیروز شد انقلاب دیگه، درست اعتصاب ها بود، مردم سوخت نداشتن، سرد بود. امام توی نجف هیچی روشن نمیکرد، میگفت اگه مردم اونجا سرما میکشن ما هم باید اینجا سرما رو تحمل کنیم، اگه مردم پناهگاه ندارن ما هم باید پناهگاهمون چی باشه؟ حفاظتمون به طوری باشد که برای مردم اگه حادثه پیش میاد ما هم در همون حد باشیم. ببینید یه موقع از مردم پناهگاه دارن و امکان رفتن هم دارن، بعد رهبر میگه خب منم باید حفظ بشم. اما یه موقع هستش که مردم پناهگاه ندارن، بعد رهبر میگه من میگم جنگ، میگم بزنن بکوبن مردمم کوبیده بشن، من جام امنه. رهبر باید در خورد و خوراک، در نشست و برخاست، در استفاده از امکانات از متوسط به پایین رو رعایت بکنن در هر اقدامی. اگر اینجوری شد اینم جزء یکی از اونها میشه، غیر عقلایی نیست، بلکه چی هستش؟ میگه اگه برای مردم تأمین بود منم حتما رعایت میکردم، اما اگه برای مردم تأمین نیست، مردم در هراسن تو خونش نشسته ببینه بمباران کی میشه، پس منم باید حدم در حفاظت چی باشه؟ تو همین حد باشه. این از جهت حاکمیتی پسندیده است، هرچند ممکنه آثاری و آسیبهایی رو داشته باشد، اما حاکم ما یاد بگیرد در خوردن، نشستن، امکانات، تنعمات، هر چی که است، همه در حدی باشد که متوسط به پایین، نه متوسط حتی، متوسط به پایین. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام کمترین مقدار و آقا به این مقید بود در خوردن، در خلاصه تنعم. واقعا در خوردن کسانی که ارتباط نزدیک داشتن میدونن که ایشون به شدت مراقبت میکرد، به شدت مراقبت میکرد. تو دوران کوپونی که جنسا کوپونی بود، ایشون بیش از کوپونی، چون بقیه ممکن بود کوپونشان تمام شد آزاد بخره، اما ایشون میگفتن به غیر از همون کوپون هیچ چیزی نمیکرد. نداشتن. یعنی اینجور نبود که بگه مثلا حالا من رئیس جمهورم اون موقع مهمون دارم، نه، برای مهمونش رو خودش درست کرد، بچه‌ش حق نداشت بیاد سر این سفره، چون این مهمون حاکمیتیه. این نگاهش تو همین جهات وجودیش چی بود؟ همین بود که نشون میداد پدره برای مردمه. نمیشه پدر بره یه جای امنی بچه‌ش رو بذاره کجا؟ جلوی تیر. میشه؟ اگه خلاص برای بچه‌هاش هم همینجوری بود. دیدیم که بچه‌هاش هم به همین نسبت چی شده؟ شهید شدن. عروسش خلاصه بالاخره نوش، دامادش به همین نسبت شهید شدن. انشالله خدای سبحان ما رو هر جا که هستی به همون نسبت چیکار بکنه؟ نسبت به مردمی که میخواییم بگیم ما بسیجیم، ما مثلا روحانی هستیم، نسبت به همون مرتبه مقیدمون بکنه که تو حد متوسط به پایین برخوردار باشیم، نه اینکه ما بهره‌مند باشیم و مردم چی باشن؟ در سختی باشن.
سوال
من
چند باشون تکرار شده، گفتن که فرق ابتلا و عذاب چیست؟
بله.
اتفاق بدی برای یک ملت بیفتد نمیتواند به واسطه ایست کنیست از این باشه. اگر مثال حادثه عاشورا هم پرسیدن که آیا حادثه عاشورا هم که ولی الهی شهید میشود تکریم مردم است یا به دلیل کوتاهی مردم است؟ آیا شهادت رهبر انقلاب هم نمیتواند از این سن باشد؟
احسن، خیلی سوال خوب و مثلا همه جانبه است. ببینید ابتلاع اعم از خلاصه چی هستش؟ اعم از تکریم و عذاب است. ابتلاع اعم روایت میفرماید، خیلی جالبه، روایت میفرماید ان البلاء ان ابتلاء ان البلاء، دقت بکنید، ادب لل مثلا کافر و امتحان للمؤمن و درجه للانبیاء و کرامتون للاولیا. خیلی زیباست. یعنی ابتلا و امتحان نسبت به هر کسی یک رابطه پیدا میکنند، فقط یک معنا نیست. جریان محسن علیه السلام نسبت به اصحابش که تابعش شدن چی بودش؟ این کرامت بود. یعنی اینها به یک کرامت رسیدن. نسبت به کسانی که مقابلش بودن چی بود؟ عقاب بود. ادب للظالم، ادب للظالم، ان البلاء ادب للظالم، ادب برای اونها بود، یعنی عقاب الهی بود. نسبت به اونایی که کوتاه اومدن نیامدن چی بود؟ عقوبت بود. نیامدن از امر امامشون چیکار کردن؟ برای ظالم عقاب بود، به طوری که تو اونجاش جهنم رو خریدن، اما برای کوتاهی کنندگان هم چی بود؟ مرتبه ای از عقاب بود، اما برای کسایی که آمدن درجه بود، برای اونها کرامت بود. این جریان شهادت آقا هم از همین سنف است. یعنی چی؟ یعنی برای امتی که تبعیت کردن تو 22 بهمن آمدن، تو جایی که آقا توقع داشت آمدن، حالا ممکنه کوتاهی های هم توی بعضی جهات داشتن، گله هایی هم داشتن که آقا حق داد که این گله ها رو داره، چون گله ها هست، اما تو کل چیکار کردن؟ تو کل همراه بودن، تو جای حساس، اون جایی که دشمن طمع می‌کرد، اینا وای این بلای اینها شهادت آقا چی بوده؟ تکریم بوده، چون اینها رو آقا دوست داشت. اما اگر کسی اینجا ضربه می‌خواست بزنه، این براش چی هستش؟ این شهادت عقاب می‌شود برای او. چرا؟ چون خدای سبحان ابتلاش کاملا هوشمنده. اینجوری زشته بگی یا برای همه عقاب است یا برای همه پاداش است؟ نه، نسبت به تکلیفی که کسی انجام داد، لذا ممکنه نسبت به بنده عقاب باشد، نسبت به شما پاداش باشد. شما تبعیت کردید، شما آماده بودید، شما دلتون بود هر جا اشاره کند بروید. اما بنده میدانسته و کوتاهی کردم. به نسبت کوتاهی عقاب است، به نسبتی که شما تبعیت کردید این چی هستش؟ پاداش است. اما نسبت به کل جامعه به صورت کلی پاداش است. علتش این است که کل جامعه به لحاظ کل تبعیت کرده بودن، به خصوص تو 22 بهمن و 22 دی این رو نزدیکترین مناسبت ها آشکار کرده بودن.
یه جمعی از خواهرانشون تو جلسه هستن پرسیدن که با توجه به اینکه دشمن هیچ حد و مرزی در وقاحت قائل نیست، آیا حضور بانوان در تجمعات متقابلان پیش رو هزینه زا است، یا بانوان هم اگر حضور داشته باشند می توانند از حجم وقاحت دشمن بکاهند؟
قطعاً حضور بانوان سنت امام و آقا این بود، همیشه تقدیر کردن. امام می فرمودند تو تظاهراتی که برای انقلاب بود که یکیش مثلا 17 شهریور بود، تو جریان 17 شهریور سال 57 خانوما جلوتر از آقایون حتی قرار داشتن، لذا تعداد شهدای خانوم در 17 شهریور بیشتر از آقایون بود، چون خانوما جلو بودن، مؤمنین احساسشون این بود که خانوما که جلو باشن دشمن حیا میکنه که برخورد کنن، دقت میکنید؟ لذا واقعا هم این متوقع بود، یعنی قابل پیشبینی بود و همه این انتظار رو داشتن، فکر نمی کردن مثلا رگبار رو ببنده اول به خانوما بعد به آقایون. لذا بودن خانوما حتی با اینکه آسیبی داشت، امام رحمت الله علیه شب 22 بهمن فرمودن که مردم باید بیان تو خیابونا از شب 20 بهمن بیان، ولو بلغ ما بلغ، به هر چی برسه، نگفتن آقایون مردم، لذا خانوما هم تو خیابونا آمدن. اما البته حضور خانوم ها هر چقدر با نسبت وضعیتشون تناسب بیشتر داشته باشه، مثلا آقایون ممکنه بیان تو خیابون ها دستروی های زیاد هم بکنن چند ساعته، اما خانوم ها بچه های کوچیک دارن، برای چند ساعته ممکنه آسیب داشته باشه. حضورشون در میادینی که ثابت تره، در مساجدی که امکان به اصطلاح نشستن و بچه ها رو حفظ کردن و اینا، البته اولویت از اونم، نه اینکه این بر ممنوع باشه. امام میفرمودن وقتی خانم ها میان، تعبیر امام است، وقتی خانم ها میان توی کاری توی تظاهراتی، آقایون انرژیشون ده برابر میشه، غیرتی تر میشن، اونا ده برابر. لذا تو طول تاریخ هم ما همین رو داشتیم که تو صحنه های سخت، مثلا نصیبه جلوی پیغمبر تو جنگ احد جنگید تا زخمی شد، به طوری که زخم های زیادی برداشت، فرزندش جلو چشمش شهید شد تو همون جنگ احد. وقتی که نصیب برگشت به خانه، پیغمبر جنگ همراه الاسد که همون روز بعد بود اعلام کرد فقط مجروحا بیان، نصیب هم حرکت کرد چون جزء مجروحان جنگ احد بود، حرکت کرد بیاد. حتی در تاریخ داره رسید جلو در خونش، از خونه آمد بیاد، اینقدر خون ازش رفته بود جلو در خونش از خوش رفت. یعنی اینا نشون میده که حضور بانوان در صحنه ها، به خصوصی زنها، هرچند دشمن قد داره، بله ما نمیذاریم بره جلوی دشمن که خدای نکرده تعدی زاد، اما این که در صحنه در شهر خودمونه، ولی ممکنه بمبارانی باشد، ممکنه تعدی، ممکنه ترسی ایجاد شود. البته خانوما علاوه بر حضورشون، حفظ فرزندان و اینکه فرزندان آسیب هیجانی نبینن از جهت صداها و اینها، یک کنترل هایی رو باید نسبت به خودشون و فرزندانشون بیشتر از آقایون داشته باشه. اینا جزء وظایفشه.
با توجه به شدت گرفتن فتنه ها و اطلاعات امروز، بیش از هر چیز نیاز به محکم شدن ایمان ها و دل ها
هست،
تا که دورالحدیث بشویم و در دربار آخر زمانی پیروز آنیم. لطفا راهکارهای عملی بفرمایید.
ببینید توی این بحث جنگ احد، وقتی که جنگ بعد، وقتی که یه دفعه با کاروان قریش تبدیل شد به لشکر قریش، من اینا رفتن کاروان قریش رو بگیرن، یه دفعه دیدم لشکر قریش اومد، لشکر رو نمیتونستن دیگه. اینجا دارد استستقیسون ربکم فاستجاب لکم، اضطرار انسان رو به استغاثه به سوی رب بکشاند. امروز یکی از چیزها این است که ما باور کنیم استغاثه طلب نصرت فقط دعا خوندن در گوشه نیست، باورمون به این باشد که خدا کار است، باورمون به این باشد که امام زمان قدرت دارد، باور به این اصل استغاثه است. استغاثه طلب نصرت، طلب نصرت میتونه با لفظ باشد که خدایا اللهم انصر الاسلام و المسلمین، اللهم اخذل الكفار و المنافقین، اینا دعاست گفتن هم بخونه. اما حقیقت استغاثه کجاست؟ وقتی میره آدم تو جبهش الان میبینه که این هواپیماهای اینها آمده، آیا خدا مسلط بر باد و هوا هست یا نیست؟ آیا جنود از جنود خدا هوا و باد است؟ آیا چنانچه تو تبست خدا باد را مسلط کرد و بدون اینکه ما بدانیم اینها به هم خوردن و شکست خوردن، آیا اون خدا پیر شده نمیتونه الان این کار رو بکند یا همون خداست؟ اگر این خدا همون خداست، چی باعث میشود که اون حقایق به اون صورت محقق نشود؟ باورهای ما. باورهای ما اگر که جدی تر بشود، استغاثه ما، اضطرار ما اگر جدی تر بشود، ببینیم وقتی 170 تا دختر به اصطلاح معصومه در میناب شهید شدن، واقعا دلمون بسوزد و بشکند و به خدا استرارن خدایا اینا مؤمنان بودن، اینا فرزندان مؤمنین بودن، هر یه دونه اینا ارزشش خیلی عظیم بوده. 170 دختر معصوم رو به شهادت رسوندن، اینا خون پاک آقامون رو ریختن. این نگاه اگر استرار در دل ایجاد کند، توجه به خدا و قدرت خدا ایجاد کند، خدای سبحان فرمودن که اون عزتش و قدرتش برای مؤمنین اگر طلب کنند ظاهر خواهد شد. پس با تمام استغاثه بخواهیم که خدا قدرتش ظاهر شود. قدرتش هست، اما ظهورش به چی هستش؟ به طلب و باور ماست که محقق می شود. انشاءالله این وظیفه امروز ماست، به خصوص توی سه تا وظیفه، خواندن سوره فتح به صورت دست جمعی و عهد جمعی که همه مقید بشن، و همچنین دعای توسل، و همچنین چی؟ دعای چهاردهم صحیفه که دستور آقامون بود از جمله بیعت با آقا، این سه کار رو انجام دادن و برنامه ریزی براش.
اون آخرین مطلب یه درخواست داشتیم و بعدم اگر مقدوری ذکر توسل و روزه باشه، اگر مقدوری یک خاطره خاص از مواجهه خودتون با آقا برامون بگید، اگر توصیه ی آقا به شما داشتن که به درد امروز ما میخوره، لطفا بعدم ذکر توسل.
نکته ای رو که توصیه که آقا داشتن، حالا اون خاطره بمانه انشاءالله، ولی توصیه ای که داشتن، حالا توصیه خاطره هم اینو میتونیم بگیم که شاید 5-6 ماه قبل از همین جریان شهادت، از طریق خلاصه یکی از نزدیکان آقا فرموده بودن که روی مسئله فکر بشه و جوری مثلا این دیده بشه که اگر رهبری نبود چه خواهد شد. حدود مثلا 5 ماه قبل از جریان تروریستی ها بود، قبل از جریان تروریستی ها، نه الان دقیق مثلا، ولی اون حدود قبل از اون بود، شد مثلا 2 ماه قبل از اون بود، الان نمیدونم تاریخش، اون آبان بود، مه بود، کی بود اون؟ بله دی بود. آره میشه مثلا 3 ماه قبل از اون بگید، بوده 5-6 ماه پیش میشه، 5-6 ماه پیش. این خودش نشون میداد که آقا داره، حالا یه پیغامش به ما رسیده، میره پیغام های مختلف جاهای مختلفی، ممکنه که آقا خودش صحنه رو میبیند، میداند که چه بقایی. من یادم نمیره، اینم به عنوان یه خاطره یادماندنی براتون باشه، اول انقلاب، خب هنوز نه اطلاعاتی وزارت اطلاعاتی بود، نه تشکیلات اطلاعاتی بود، بچه های متدین جمع شدن کنار هم دیگه، یه تشکیلاتی رو شکل داده بودن، منم معلم بودم ابتدای انقلاب، و به ما گفتن وسط سال معلمیمونم بود، خلاصه گفتن بیاید اینجا یه کار ضروری کودتاهایی داره شکل میگیره، بعد حالا ایناشو کار نداریم. یکی از کودتاهای خیلی مهمی که خونسا شده بود، قرار شد که بچه ها برن پیش امام گزارش بدن، و خب خیلی مثلا کار مهمی بود و یه جریان عظیمی از جلوی پای انقلاب، اون دوران قربت انقلاب و تازه ابتدای انقلاب بود و داشت تازه نزج میگرفت انقلاب، برداشته شده بود. خیلی مهم، گفتیم امام خیلی خوشحال میشه از این. بعد 40 نفر بودیم توی مجموعه، قرعه کشی کردم 3 نفر بمونن توی به اصطلاح اون ستاد که چون فعال بود دائما، تمام نبود، ما یک کودتا بود، اون بعضی کودتا خیلی بزرگ بود، یکیش افتاد به اسم من که بمونم نرم. خب ما میرفتیم امام میدیدیم، اما دیدن امام غیر از خلاصه گزارش و یک کار مهم و این، گفتیم اینجا دیگه امام سنگ تمام میذاره و دعا میکنه و کلی مثلا مکیف میشه. بعد اینا رفتن و زور برگشتن، من یادم زور برگشتن، دیدم همه عشقی هم گریه و عشق و خلاصه خیلی تو این لال جاسوسی هم اون موقع بودیم، یعنی بعد از که جاسوس ها بردن آسیل کردن اینجا اومده بودن تو همین سفارت مثلا امریکا تو اینجا همین پالغانی بعد اومده که همه گریانن الان هستن هستن از این تعداد. گفتن وقتی گزارشو به امام دادیم و خیلی مثلا چی شد و اینا، یعنی من اینا دادم چی شد اینجا جواب نمیداد، گفتم خوب شد نبودی، خوب شد نبودی. گفتم عجب خلاصه چی شده که من خوب شد نبودم دیگه، یکیشون رو یادم یقش رو گرفتم با این حد که دیگه اینقدر دیگه اینقدر گفتم چی شده چرا نمیگه، گفت خوب شد نبودی. وقتی گزارشو دادی به امام، امام فرمود فکر نکنه کار خیلی مهمی کردی، بین شما کسی است که از همه اونا بدتره. چند نفره؟ 37 نفر. میگه امام بین شما کسی است که از همه اونها بدتر است. بعد فکر کنید کی بود تو این جمع؟ آقای کشمیری. صفاتی بود که از طرف افراد جای مختلف از نخست وزیری رئیس جمهوری از همینان، این از طرف آقای رجوعی، آقای رجوعی اون موقع نخست وزیر بود، از طرف آقای نخست وزیر نماینده ویژه شهید رجایی عزیزمون این آقای کشمیری بود که اومده اون تو اینجا بود. این خاطره که امام میدید اما مأمور نبود که چیکار بکنه، دستگیر کنه، بگیری این میخواد منفجر کنه، این میخواد فلان کنه، این میخواد تقریبا شاید 6-7 ماه بعدش بقای بعدی اتفاق افتاد، یعنی 6-7 ماه قبل از این جریان بود که این خاطره، این خاطره خاصه اختصاصه، شاید بیرون مثلا شما نبینیدش اما از اون چیزایی بود که امام چشمش باز بود. آقامون هم اینجوری بود، لذا صحنه رو میدیدن. اگر میفرماید 5-6 ماه قبل این مسئله که میفرماید رو این فکر کنید، طرح داشته باشید، آماده باشید، خب خیلی دقیقه که معلومه که ما اینا که چیزی نیست، میدونیم بالاتر از اینها رو هم داشتن این بزرگوار را به خاطر اون، این خاطره. اما توصیه که آقا داشتن، یکی از صحبتهایی که من خدمت ایشون یه موقعی داشتیم توی جلسه خصوصی، بعدش ایشون فرمودن که این که شما اتکاتون به قرآن، استنادتون به قرآن در کلمات و صحبتاتون هست خیلی خوبه، اینو حفظ کنید و سعی کنید اینو ترویج کنید. نگاه ما به قرآن به خصوص تو این ماه مبارک رمضان که ماه قرآن است، که ختم کلاممون رو هم به همین که قرآن یه حقیقت زنده است.
سوالی داشتیم دوستان نخوندن، فکر کنم که دارید میگید تو ذکر توسل، من اجازه بخوام سوال مهمی جای دیگه هم فکر
نکنم. جان بفرمایید.
حالا شما چند وقت پیش بعد از اون قضایای سوزوندن قرآن و اینا تشریف بردید به بیت مراجع به تزلل و خواهی، الان تو شاهدی که وجود اومده پوز من تو صحبتتون فرمودید که در جای جای دنیا خیلی از مسلمین بلا خصوصی الان آماده فداکاری هستن، بالاخره وزنه تاثیرگذاری هست در میدان اگر این اتفاق بیفته. چیزی که ما شاهدش هستیم بعضی از مراجع که حالا بیانیه دادن، اونها حتی به مرجعیت حضرت آقا اشاره نکردن در حالا بیانیه هایی که دادن، حکم جهاد و اینها که حالا بکنن اینو اگه میشه برای ما توضیح بده که این صحنه در روزه به چه شکله، چون ما الان توقع داریم که دیگه مثلا چه اتفاقی میخواد بیفته که یک مرجع بیاد فتوا بده، حکم جهاد بده.
آخه تو وقتی که جهاد هست حکم جهاد دیگه یعنی چی؟ الان
خارج از ایران دیگه.
نه الان جهاد هست یعنی تو خارج از ایرانم، الان مقاومت عراق کاملا درگیر شده، الان لبنان درگیر شده. ببینید ما تو جامعه بله ما تو جامعه میگم علیش همینه دیگه، یکیش همینه که واقعا یه موقع اگر ما جنگ نبود گفتیم خب جنگشون رو کنیم، اما الان جنگ هست فقط میتونیم چیکارش کنیم، تشدیدش کنیم. جامعه شیعی هم مخاطب جهاد تلقی میشه نه جامعه اهل تسلمان، درسته؟ جامعه من نمیخوام توجیه کنم رفتار به اصطلاح کسانی که شاید کامل به میدان نیامدن، اونجور که متوقع بوده به میدان نیامدن، توجیه نمیخوام بکنم، اما میخوام بگم که اگر مثلا الان گفتن جهاده چی میشد؟ مردم عراق باور کردن آمدن تو صحنه، مردم خلاص لبنان شروع کردن برخورد و عراق هم شروع کرده، ایران هم که داره می جنگه، پاکستان و اینها هم که به سفارتخونه حمله کردن، چی کار میتونن بیش از این بکنن؟ الان ما نیرو میخواییم تو حمله یا نه؟ نه نیرو برای حمله نمیخواییم، ما الان نیروهای خودمون مگه استفاده میشن؟ الان ما جوان نداریم برای حمله، نیرو نداریم چه، ولی الان حمله اینجوری نیست، درسته؟ یعنی الان حمله و درگیری و جهاد نحوه خاص خودشو داره. بله تو کشورهای دیگه ممکنه تظاهرات جهاد باشه، توی جایی تظاهرات جهاد باشه، توی جایی سنگ زدن به سفارت جهاد باشه، توی جایی تسخیر سفارت جهاد باشه، توی جایی موشک زدن جهاد باشه. این رو باید طبیعی کنیم، اما توقع داشته باشیم همه جا چی باشه؟ موشک بزنن، همه جا انتحاری بزنن، چون انتحاری زدن هر جایی خودش چی میخواد؟ ما باید ببینیم آیا الان این گسترش میده تو اون کشور این رو، یا مثلا تبیین گسترش میده این مظلومیت رو. به نظر من ما از این ده ها قدم جلوتر میتونیم بریم، از این قویتر میتونیم قدم برداریم، اما در این حال تو مسیر درست هستیم، تو مسیر درست هستیم، اما ممکنه تمام توانمون رو در این مسیر به کار نگرفته باشیم. این نظر بنده است که تمام توانمون رو به کار نگرفتیم. البته اگر مراجع به صحنه قوی تر از این می آمدن، ممکن بود تو قشری از مردم هم انگیزه بالاتری در خلاصه مقابله به خصوص تو کشورهای دیگه یا شهرهای کوچکتر برای حضور در صحنه بیش از این میشد. اینو قبول داریم یه کوتاه، اما باور کنید حکم جهاد دادن الان مسئله رو حل نمی کرد، چون جهاد هست. حالا اون بینه گویه بحث دیگرشه دیگه، میگم حکم جهاد مسئله با آقای مکاره تقریبا از کلامشون بحث جهاد در می آمد، اما خب بقیه یه مراجع شاید مثلا بیش از این امکان داشت که قوی تر از این بیان بشه. پس شما بفرمایید تا بر، چون حرف اونم بر قرآن نیمه کار دارم کن، چون اونم به نظرم مهمه، حتی اگه به توسل نرسیم ولی من اونو بگم مهمه. بله نه بفرمایید.
من در موردی که سوالی که بود برای اینکه چرا آقا موندن در محلی که حالا ناامن بود، خب حالا مطلبی بیان شد که
البته این فرض بر این است که آقا به اصطلاح گفته باشد اون کلام رو، چون خود اون کلام هم هنوز قطعی نیست که بگن چون مردم اینجور بودن منم خود این بر فرض این ما عرض کرد.
ما واقعا اینو قبول داریم، باردیم توی تمام ارکان زندگی آقا سعی کردن به قول اقل مردم نهاکن چجوری زندگی کنن، ولی خب ما این موضوع رو تو بحث امنیتی تو جنگ 12 روزه هم چیزی که شنیدی میگفتن یکی از اولین جاهایی که زدن خب محل سرار آقا بود.
نه اون موقع نزدن.
حالا منظورم اینطوری شنیده بود.
نه نزدن اون موقع نزدن. خب حالا یعنی شاید اگه اون موقع هم میزدن همین واقع اتفاق میفتاد، ولی اونا هم باور نداشتن که اصلا اونا هم باور نمیکردن که آقا کجا باشه؟ محل خودش باشه. گفت یقینا اونجا نیست. یعنی باورشون این بود که دیگه حتما اونجا نیست. اینم خلاصه از عجایب دیگه. وقتی شما عادی سازی بکنی طبق پروتکل ها، چون یه چیزایی باید باشه، دشمن اصلا خودش گمراه کننده میشه که از اینجا که امکان پذیر نیست باشه که اینجا دیوایی نمیسه که حتما معلومه. و الا شب قبلش معلوم بود که قرار حمله بشه، هم از چین به ما خبر داده بودن، هم خودمون خبردار شده بودیم که قرار فردا حمله صورت بگیره. تقریبا وضعیت قرمز بود برای حمله و آمادگی برای حمله بود. لذا شما دیدید بعد از این که اونا حمله کردن، ما یه ساعت خورده بعدش چی شدش؟ موشکای ما کاملا آماده بودیم برای حمله. دفعه قبل ما 16-17 ساعت طول کشید، با اینکه این دفعه هم آقا رو زده بودن، هم فرماندهان شورای دفاع رو زده بودن که تصمیم گیر برای حمله شورای دفاع بود و آقا رده تصمیم گیر رو زدن که کاملا کسی هم نبود. دفعه قبل آقا بلا فاصله ترمیم کرد حکم چی رو؟ فرمانده ها رو و نصب کرد، درسته؟ اما این دفعه کسی هم نبود حکم فرماندهی بزنه تا نصب بشود. اما دیدیم یک ساعت خورده این بعد چی شدش؟ حمله ما موشکی ما آغاز شدش که نشونه آمادگی بود.
دفعات قبلی هم آقا جابجا نمیشن
یا نه؟ نمیدونیم، اما نمیدونیم، اما ظاهرش این است که معلوم میشه که خیلی این بر اونور نبوده. بله خود این رو بعدن بعد از این جریان حتما این رو توضیح داده میشه، اون موقع کشف رمز بشه، چون کشف رمزش موکول به یه اخبار دقیقه و الان این اخبار دقیق رو ما نداریم. خب اینو داشتم. ببینید موضوعی که مهم است، یکی حضور در صحنه است که مردم این رو بفهمن حضور در صحنه مهم و علا، یعنی همین حضور در خیابان ها مهم بودنش، به طوری که فقط عزاداری نیست بلکه جلوگیری از نقشه دشمنه، جهاده. آقا فرمودن یکی از نکات کلیدی آقا همیشه این است که کسی یک کاری رو عادی انجام میده، کار خوبی هم هست، این خوبه، اما یک کسی این کار خوب انجام میده چون میفهمد نقشه دشمن این است که این کار رو بکنه و این کار خوب داره در مقابله با اون نقشه دشمن انجام میده. اینو تو جریان شهید شهریاری فرمودن که شهید شهریاری همراهشون کسای دیگه هم بودن کار هسته‌ای میکردن، اما شهید شهریاری کار هسته‌ایش به این جهت بود که میدانست دشمن 20% رو برای ما محرومیت ایجاد کرده تا ما رو تسلیم کنن، لذا همتش رو گذاشت 20% رو تولید کنن تا تسلیم ما نشیم برای هسته راکتور تهران، مجبور بشیم شرایط به خاطر پزشکی و مسائل علمی اونا رو پذیریم. این جهاد اطلاق شد. الان آمدن تو خیابان یه موقع عنوان عزاداری فقط داره، خوبه بالاخره رهبر رو زدن، اما یه موقع نگاهمون این است آمدن تو خیابان چیه؟ خونسا کردن نقشه دشمن است که میخواد خیابونا قلبت باشه و بعد دشمنان ما جرأت پیدا کنن، پاسگاه‌های ما رو زده، کلانتری‌های ما رو بزنن، پایگاه‌های بسیج ما رو بزنن که دشمن ببیند که اینایی که در اقل دنبال این هستن که هزینه کم باشد بیان تو خیابون، ببینه میشه خفاشا بیان بیان تو اونجایی که نور نباشد. اونجا خلاصه بودن تو خیابان ها با این نگاه که جهاد طبیعی امروز اگر اینجوری آدم بخواد بیاد جوری دیگری میاد، غیر از اون که فقط برای عزاداری میاد، عزاداری جمع میکنه تو این بین، اما در این حال این عزاداری و حضورش جهاد حساب میشود. این خودش یک بیان برای جهاد تبیینه. یکی دیگرش این است که این شد مسائل الان که اتفاق افتاده و به خصوص شهادت آقا و جریانات جنگ و بمباران ها ممکنه یأس و اضطراب رو ایجاد کنن. این یأس و اضطراب رو تبدیل به امید کردن، تبدیل به نشاط و زندگی رو نشون دادن که خود زندگی، مقاوم بودن تو زندگی اصل زندگی است، لذا تو این شرایط تازه قوای انسان به فعالیت میرسد و روش میکنن. این صحنه خودش جهاد تبیین میخواد که خیلی شب به خانوما برمیگردن، توجیه کردن نوجوان، توجیه کردن کودکان، توجیه کردن جوانان، توجیه کردن خانمای دیگه که باور کنیم تحملها رو بالاتر ببریم، نقنق نشود، سختی نشود، یأس ایجاد نشود. خودش جهاد تبیینه. اینا الان جزء عناصر جهاد تبیین ضروریه، ایجاد امید. همه رو آقا فرمودن مکتب آغاز اینها با این نگاه بله دیگه. حالا از جمله اینا دیگه مسائل دیگه، این دوتا جزء اولویت های اصلیشه. بحثی که در رابطه با قرآن خواستم عرض کنم، ما باور کنیم که ماه مبارک رمضان است، اگر میخواییم اون استغاثه هامون و اون نتایج این حقیقتی که آقا داشتن خوب جواب بده، آقا مقید بود تو هر سخنرانیش چندین آیه رو نشون بخونه تا نشون بده که حرفی که ما میزنیم مبتنی بر چیه؟ قرآنه، و قرآن امروز تو صحنه جواب داره، پاسخ تو صحنه داره. این باور اگر شد قرآن خواندن ما یه جور دیگری میشود. ما باورمون نیست قرآن زنده است. اگر باورمون بود که قرآن تعبیر آیه این است الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، خدایی که حی قیوم است قرآن رو نازل کرده، یعنی قرآن مظهر حی قیوم است، یعنی در عالم چیزی از جهت حیات بالاتر از قرآن پیدا نمی کنید که مظهر حیات باشد، ولی ما حیات می بینیم؟ نه، ما میریم محضر. اگر به ما بگن که میخواستیم ببریم مثلا شما رو محضر آقا ببرن، چقدر حالتون خوش میشد، میخواستید ملاقات خاص داشته باشید با آقا، چون حی میدیدید، حکیم میدیدید. اگه به شما بگن که میخوایم شما رو ببریم پیک امام زمان بیاد، بگن شما رو میخوایم بریم محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه باشه، چقدر انسان خوشحال میشه. چرا؟ چون امام رو حی میبیند، امام حی رو میتونه قابل تخاطب ببینه، ما قرآن رو حی نمیبینیم، لذا قابل تخاطب نمیبینیم، لذا با قرآن حرف نمیزنیم، با قرآن نجوا نمی کنیم، آیات قرآن رو جواب خودمون نمی بینیم، باور نکردیم، قرآن رو برای سوابش می خونیم. آقا سفارشش این بود قرآن تو زندگی به عنوان حقیقت حی و زنده دیده شود. اون وقت اگر روایات دارد که از دایت الله بهجت فرمودن علمی تارکم فیکم مستقل این کتاب الله و اطرتی که اینها لن یفتر با حتی یرد علیه الفاظ، دو چیز رو من پیغمبر فهم باقی گذاشتن، کتاب خدا و مثلا اطرت هم رو. این دوتا از هم لنگفتر با جدا نمیشن. از آیت الله بهجت میفرمونی سر شیعه است این روایت. میفرماید دوران غیبت کجا دنبال قرآن بگید؟ کجا دنبال امام بگردید؟ تو قرآن چون لنگفتر با امکان جدایی ندارن. امکان لایفترقا نه. عربی لایفترقا یعنی امکان جدایی. لایفترقا یعنی جدا نیستن. لایفترقا یعنی امکان جدایی نداره. اگه امکان جدایی نداره آیا باور کردیم به عنوان به محضر امام زمان رسیدن، به محضر قرآن برسیم، بگیم امام زمان آمدیم سلام کنیم به شما و با شما حرف بزنیم، قرآن رو باز کنیم با این نگاه که امام با قرآن متحده و الان حی است و با من، این نگاه رو اگر پیدا کردیم میتونه ماه رمضان ما ماه قرآن باشه.